بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث راجع پیوند اعضا بود، رسیدیم به حکم ثانوی پیوند اعضا و در این رابطه حدیث لا ضرر ولا ضرار رو مورد بحث قرار دادیم و در این حدیث شریف مفردات آن را بررسی کردیم و عرض کردیم که مراد از ضرر در عبارات اصولی ها گاهی به معنای نقص گرفته شده، گاهی به معنای شدت و حرج، و گاهی به معنای ضیق و تنگنایی. بعد کلام مرحوم شهید صدر را بیان کردیم که عرض کردیم ایشان نظر شریفشان این است که ضرر مطلق ضرر را نمی گویند، بلکه ضرر ناشی از انتزاع از نقصی است که در آن شدت و ضیق باشد. لذا ایشان فرمودند که اگر شخص ثروتمندی یک دینار را از دست بدهد، این یک دینار از دست دادن موجب ضیق و تنگنایی در نفس او نمی شود. از یک دینار دست دادن منزجر نمی شه، ناراحت نمی شه. در این حالت یا لا یصدق علیه الضرر، ضرر بر آن صدق نمی کنه. خب این خلاصه بود از قسمتی از بحث دیروز، دیروز درسی. به نظر ما این کلام کلام صحیحی نیست. اولا شدت و حرج و ضیق به هیچ وجه در معنای ضرر دخیل نیست، بلکه ضرر به معنای نقص است. یک نقصی در مال به وجود بیاد یا نقصی در نفس به وجود بیاد یا نقصی در اعضا به وجود بیاد یا نقصی در عرض و آبرو حادث بشه، به این نقص ضرر میگن. و اگر بر یک شخص ثروتمندی که 100,000 تومان برای او ارزش آنچنانی ندارد، اما هدر رفتن همین 100,000 تومان از نظر عرف ضرر صدق می کند. اینجا در این گونه موارد نمی شود مطلب را با استدلال ثابت کرد، یک مطلب عرفی است. این شخص بسیار ثروتمند در این حالت بر او ضرر وارد شده، نقص وارد شده، و این نقص هم در واقع ضرر است. منتها برای این شخص از نظر روحی هیچ اتفاق نمی افتد. جهت روشن شدن بحث این گونه بگوییم که حتی شخص فقیر ممکن است یک مال ارزشمندی از او تلف شود، ولی روحیه او بسیار قوی است و اصلا ناراحت نمی شود، زیقی بر او حاصل نمی شود. آیا از نظر عرف ضرر صدق نمی کند؟ پس بنابراین صدق ضرر هیچ شکی در آن نیست، منتها بر یک شخصی شدت و حرج و زیغ می آورد، بر شخص دیگر هیچ گونه شدت و زیغ و حرجی به وجود نمی آورد. بنابراین ضرر یعنی نقص. بله، یک وقت یک نقصی حاصل می شود که از نظر عرف به هیچ عنوان ارزش مالی ندارد. خب در اونجا ممکنه صدق ضرر نشود، یعنی همون دیگه ارزش مالیت نداره، مالیت ندارد دیگه، مالیت ندارد دیگه، همین ارزش مالی مالیت ندارد. ثانیاً عدم النفع ضرر نیست. ممکن است در جایی نفعی به کسی نرسد، تجارتی دارد، از این تجارت منتفع نمیگردد، خب اینجا نقصی وجود ندارد تا ضرر صدق کند، اینجا عدم النفع است. به عدم و نفع نقص نمیگویند، بنابراین بر آن ضرر صدق نمی کنند.
ایران چون کنی ضرر صدق
نمی، بله
شخصی مواز
آقای موسوی اگر اونجا کسی هست راهنمایی کنیم در اون اتاق 33. بله
آقای از هر شخصی موازی رجاله کرده سر ماه سود نمی کنه، ضرر نفع نمی بره، این عدم نفعش مساوی با ضرر.
خب نگاه کنید، هر عدم و نفعی من عرضم اینه، هر عدم و نفعی ضرر نیست. یک وقت هست که به خاطر این که ارزش پول پایین می آید و این شخص تاجر از تجارت خود نفع نمی برد، به خاطر تورم، به خاطر پایین آمدن ارزش پول، در این گونه موارد ممکن است صدق ضرر داشته باشیم، عرفاً بگویند این ضرر است، ولی صرف عدم و نفع ضرر نیست. من امروز از این کارم نفع نبردم اما ضرر کردم، هر عدم و نفعی ضرر نیست. ثالثاً ضرر در جایی است که نقصی بیاید و جایگزین نداشته باشه. ممکن است یک کسی از یک جهتی مالش هدر رود، لکن از جهت دیگر جایگزین گردد. در اینجا ممکن است بگوییم که صدق ضرر نمی کند. یک شخصی با زید تجارت می کند، برنجی با او از نظر به اصطلاح تجارت برنج دارد، ولی یک تجارت دیگری هم با او دارد. از این تجارت ممکن نقصی به مالش وارد شود، ولی از تجارت دیگر با او جایگزین شود و از اول هم متوجه باشد که همچین حالتی به وجود میاد. در اینجا ضرر صدق نمی کند. ضرر به نقصی می گویند، آخرش رو عرض کنم، ضرر به نقصی میگویند که جایگزینی برای آن فرض نشده باشد و هیچ مطلبی مثل شدت و حرج و زیق در صدق ضرر نقش ندارد. هیچ عنوان دیگری مثل شدت، حرج، زیق در معنای ضرر نقشی ندارد. خلاصه آقا از ضرر، از ضرر هو نفع الذی هو النفع الذي ليس له جبران، هو النقص الذي لیس له جبرانون، این رو میگن ضرر که توضیحش دادم. حالا مثال زدم دیگه، یه کسی ممکنه از نظر مال در این تجارت با زید نقصی بر او وارد بشه، اما در تجارت دیگر با هم دیگه گفتگو دارن که جبران می شود، این بهش ضرر گفته نمیشه، نقص هست اما ضرر عرفاً به آن اطلاق نمیشه.
جبران از جنس همون مال باشه یا از یه مال دیگه باشه،
یعنی فرض جبران درش شده باشد، فرض جبران در آن شده باشد. نه ببینید، فرض این است که اگر شما این تجارت را میکنید در تجارت دیگر نفع بیاید، این فرض رو باید از اول داشته باشیم. اینجا عرف نمیگوید که در تجارت شما پس ضرر کردید، عرف میگن وجدانا نمیگن آقا شما ضرر کردید. بله، یک کسی در طول عمرش یک تجارتی میکنه نقصی بر او وارد میشه، باز یه تجارت دیگه که ربطی به این تجارت اول ندارد اونجا نفع میبره، اینجا صدق ضرر میکنه چون اینا ارتباطی به هم دیگه ندارد. مهم نیست که جنسش یکی باشه، مهم ارتباطه، یعنی این تجارت دوم با تجارت اول ارتباط داشته باشد، در اون نقص برش وارد میشه، اما این تجارت دوم که ارتباط با تجارت اول دارد نقص بر او جبران میشود، اینجا ضرر صدق نمی کنه. بله، اگر در طول زندگی مواردی آدم نقص وارد میشه، مواردی نفع میاد که ارتباطی به هم دیگه نداشته باشه، اینجا عرفاً میگوین آقا شما در اون قصه ضرر کردید، در این قصه نفع بردید. توجه فرمودید چی میخوام عرض کنم؟ خب این معنای ضرر، حالا تطبیقش به پیوند اعضا برای دوستانی که جدید آمدن میرسیم، اینا چه ارتباطی به پیوند اعضا داره انشالله خواهیم رسید. یه عنوان دیگه را ما معنا کنیم بعد وارد تطبیق بشیم، تطبیق بر بحثم، و اون ضرار است. ضرار به چه معناست؟ ضرار از سه حالت خارج نیست: یک، مصدر باب مفاعله باشد که از یک ثلاثی مجرد اشتقاق پیدا کند. یعنی زار یزار و مزاره و زرارن، مثل جاهده یجاهد و مجاهدتن و جهادن، مصدر باب مفاعله. دقت کنید این نکته شو، مصدر باب مفاعله باشه که ثلاثی مجردم دارد. دو، مصدر ثلاثی مجرد باشد، اصلا ثلاثی مزید نباشه. مثل چی؟ مثل کتب یکتب کتابن. اینجا هم زر یزر ضرارن ثلاثه مجرد باشه. سه مصدر باب مفاعلی باشد که ثلاثی مجرد نداشته باشه. توضیح مطلب، گاهی باب مفاعله ثلاثی مجرد ندارد، مثل سافره، یسافر و مسافره. این سافره، یسافر و مسافره ثلاثی مجرد ندارد. چرا؟ چون سین و فا و را این ثلاثی مجرد سافر یا سافر نیست. سین فا را ثلاثی مجرد سافر یا سافر نیست، چون سین و فا و را به معنای کشف و ستر است، یعنی پرده برداشتن. توجه فرمودید؟ سین و فا و را به معنای چیه؟ پرده برداشتن. این سین و فا و را ثلاثی مجرد سافره یا سافر و مسافره نیست، چون سافره به معنای سفر کردنه، سین و فا و را به معنای کشف ستره، پرده برداشتنه، ربطی به هم دیگه نداره. این ضرارن هم از این باب باشد، یعنی باب مفاعلهی که ثلاثی مجرد ندارد. خب این احتمالات در این به اصطلاح ضرار. شهید سعد رحمت الله علیه اینجا باز مطلبی داره. ایشان می‌فرماید که محتملات در ضرار 4 تاست. محتملات در ضرار 4 تاست. 1، ضرار به معنای ضرر باشد. 2، اگر ثلاثی مجرد باشد، ضرار همان ضرر است، هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه. اگرچه چی بفرمایید؟ ثلاثی مجرد باشه. چرا؟ عذر میخوام، این معنا ایشان می فرماید باطل است. آیه صد. چرا باطل است؟ چون ایشون می فرماید حدیث لا ضرر ولا ضرار است. امام لفظ را تغییر داده، یعنی از ضرر به ضرار رسیده است، یعنی هم ضرر رو گفته هم ضرار رو بیان کرد. درست؟ این تغییر تعبیر، تغییر تعبیر نشانگر این است که معنای ضرار با ضرر فرق می کند. شما ممکن است بگویید ضرار ضرر نیست، معنای ضرر ندارد، خب اگر ضرار معنای ضرر ندارد یعنی احتمال اول باطل است. احتمال اول چی بود؟ ضرار به معنای ضرر باشد. یه مطلب دیگه هم ایشون می‌فرماید که اگر ضرار به معنای ضرر باشد تکرار لازم می‌آید. تکرار و تکرار هم از نظر عرفی رکیک است. رکیک یعنی مستهجن است. چرا تکرار انسان داشته باشه؟ حالا عرض میکنم. پس بنابراین ضرار به معنای ضرر نیست. انقلت ضرار برای تأکید باشد، جواب تغییر تعبیر از نظر عرف نشانگر یه معنای دیگری است. ظهور عرف این است که تغییر تعبیر یک معنای دیگری باشد و تأکید خلاف اصله. درست؟ این معنای اول. پس معنای اول مورد قبول واقع نشد، ضرار به معنای ضرر نیست. دو، ضرار از باب مفاعله باشد و مفاعله بین الطرفین و بین الاثنین است. ضرر نقص یک طرف است، ضرار نقص دو طرف است. زید به امر ضرر برساند و امر به زید ضرر برساند، این معنای دوم ضرار. پس ضرار نقص طرفین است، ضرر نقص یک طرفه باشد. درست؟ مثل قتال. قتال یعنی مقاتله دو طرفه. آقای سعد می‌فرماید این هم معلوم البطلان است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا، البته این مؤیده، حالا اینو بعدم میگم. چرا؟ به خاطر اینکه این هم تکرار است. این هم تکرار است. چرا؟ چون نقص دو طرف هم ضرر شامل آن می شود، نیازی به ضرار نداریم. نقص دو طرف، خب ضرر بر آن صدق می کنه، هم به این طرف ضرر صدق میکنه، هم به آن طرف ضرر صدق میکنه، نیازی به ضرار نیست. پس میشه تکرار. معلومه میگم چی میگم یا نه؟ آه. و تکرار هم از نظر عرف رکیک است، مستهجن است. بعد یه مؤیدی هم میاره. مؤید پیامبر به سمرت ابن جندب که قضیهشو نقل کردم در یک روایتی، در یک نقلی میفرماید انت مزار، تو مزاری. خب مزار همان اسم فاعل ضرار است، مزار یعنی زلال دهن، زلال زننده دیگه. مزار آقا هم اسم فاعلش مزار و هم اسم مفعولش، دقت کنید. مزار همان باب مفاعله است و حال آن که در قضیه سمرت ابن جندب ضرر یک طرفه بود، سمره به رجل انصاری ضرر میزد، ضرر دو طرفه نبود، پس معلوم میشه ضرار معنای مفاعله بین الاثنینی ندارد. حالا چرا من تعبیر مؤید آوردم؟ به خاطر اینکه ایشان آخر سر می‌فرماید این روایت ضعیف السند است. اگر ضعیف السند باشه دلیل نمی‌شود، فقط چی می‌شود؟ به من بگید خیالم راحت بشه. مؤید میشه. پس دلیل، یک دلیل آورده ایشون، یه مؤید آورده. پس این احتمال سه دوم هم چیه؟ باطله. خب حالا میرسیم، فعلا صبر بفرمایید. معنای سوم و چهارمش هم باقی موند دیگه، نمیدونم امروز شاید کم خواندیم. بله کم خواندیم. خب خوب خواندیم، خیلی خوب، یه شما راضی باشید. ما فقط یک مطلبی هست که دوستان از همین